اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا در بخش دری میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم این برنامه و برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حوالی شام امروز جمعه در حوزه سوم در ایستگاه تکنیک کارت 4 شهر کابل انفجار به وقوع پیوسته است. پلیس کابل انفجار را تایید کرده، اما در مورد نوعیت انفجار و تلفات ناشی از آن جزئیات تا هنوز به خبرنگاران ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد را در اخیر خبرهای این برنامه شامگاهی خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان عصر امروز جمعه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به منظور غمشریکی با خانواده های قربانیان حمله بر مسجد جوادیه و بررسی اوضاع امنیتی ولایت هرات به مرکز آن ولایت رفت. اعلامیه ارگ حاکی است که محمد اشرف غنی در این سفر بر علاوه دیدار با والی آن ولایت با قول اردوی 207 ظفر خواهد رفت و بعد در آنجا طی یک جلسه امنیتی با اشتراک مقامات ملکی و نظامی هرات اوضاع امنیتی حوزه جنوب غرب به ویژه ولایت هرات را بررسی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سفر رئیس جمهور را اکنون از خلیل نورزایی خبرنگار ما میشنویم. آقای نورزایی سلام، شامت بخیر. تازه ترین جزئیات چگونه است؟ رئیس جمهور هم را با خانواده قربانیان ملاقات کرده و دیگه چی برنامه روی دست است؟
سلام بر شما. همونطور که شما گفتین، رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک ساعت پیش وارد ولایت هرات شد و مستقیما به تالار غازی شاه امان الله خان در نزدیکی مقام ولایت هرات رفت و در نخستین دیدار خود با خانواده شهدا دیدار و گفتگو داشت و گفته‌های شماری از نمایندگان این خانواده ها شنید. این مردم از رئیس جمهور تقاضا کردند تا به شکل جدید وضعیت امنیتی رسیدگی کنه و خواستار به پیگرد جدی این موضوع شدن و کسانی که تحلیلگری کردن خواستن به مجازات برسانن. همچنان در این دیدار تا به حال والی هرات صحبت کرده و رئیس شورای ولایتی هرات و این افراد که مقام های محلی هرات هستن از رئیس جمهور خواهان بیشتر شدن تشکیلات نیروهای امنیتی در ولایت هرات شدن به خاطر مقابله با چالش های امنیتی و دیدار رئیس جمهور همچنان با مقام های محلی در هرات و شماری از مردم و متنفذین ادامه داره. و گپ جالبتری که این وسط وجود داره، قرار هست رئیس جمهور به شکل اختصاصی با فاطمه قادریان کاپیتان تیم ملی روباتیک افغانستان که پدر خود در حمله انتحاری به مسجد جوادی از دست داده به شکل شخصی ببینه. اما در حال حاضر نیم ساعت از جریان ملاقات رئیس جمهور با افراد مختلف میگذره و هنوز ملاقات ها ادامه دارد.
آقای نورزایی، در پاسخ به این خواسته های مردم هرات و مقامات امنیتی، رئیس جمهور آیا کنم وعده بر از اونا داده یا که تنها مشکلات و پیشنهادات از اونا را تا به حال شنیده؟
من برای شما پیشتر گفتم که جلسه هنوز جریان داره و هنوز رئیس جمهور در حال شنیدن گفته های مردم و مقام های محلی هرات است. تا به حال چند نفر از نماینده های خانواده شهدا صحبت کردن، والی هرات صحبت کرده، رئیس شورای ولایتی صحبت کرده و هنوز جلسه جریان داره. هنوز رئیس جمهور کدام صحبتی نکرده و تنها گوش کرده به حرف. احتمال از این میره که در ساعات بعدی رئیس جمهور صحبت های داشته باشه.
انتظار میره رئیس جمهور امشب در هرات باشه که به خبرنگارا یا مسئولین ارگ بر شما گفتن که شاید رئیس جمهور پس کابل بره؟
امروز جلسه رئیس جمهور متاسفانه برخلاف سایر دفعات که به ولایت هرات سفر میکرد بدون حضور خبرنگاران برگزار شده و تا جایی که به خبرنگاران اطلاع داده شده رئیس جمهور برای یک ساعت یا یک و نیم ساعت بیشتر در ولایت هرات نیست و بعد از اینکه دیدارش با مردم و خانواده شهدا و غمشریکی کرد دوباره به میدان هوایی هرات میره و دیدار داره با مقام های امنیتی حوزه غرب، خصوصا قمندان قلدری 207 ظفر. و بعد از این دوباره این احتمال وجود داره که یا به کابل پایتخت افغانستان سفر کنند و یا مستقیما به کشور ایران برن.
تشکر. شنوندو عزیز، خلیل نورزایی بود که به گونه مستقیم و از ولایت هرات گزارش میداد. ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که روابط واشنگتن با مسکو در طول تاریخ به پایین ترین و خطرناک ترین سطح رسیده و او کنگرس آمریکا را به خاطر این وضعیت انتقاد کرد. دونالد ترامپ این مطلب را یک روز پس از امضای مصوبه اخیر کنگرس برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه بیان داشت که به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین و تلاش‌ها برای دخالت در انتخابات 2016 آمریکا وضع شده است. لایحه تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی هفته گذشته در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با اکثریت آرا تصویب و توسط رئیس جمهور این کشور توشح شد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز جمعه کابینه جدید خود را با 47 وزارت اعلام کرد. در میان اعضای کابینه آقای عباسی که امروز مراسم تحلیف را انجام دادند، شماری از وزرای کابینه نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان نیز شامل است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
اسحاق دار وزیر مالیه حکومت نواز شریف یک بار دیگر به پست وزارت مالیه گماشته شده است. خواجه آصف که در پست وزارت دفاع و انرژی حکومت شریف کار کرده بود، اکنون به عنوان وزیر خارجه حکومت آقای عباسی انتخاب شده است. تا هنوز روشن نیست که آیا حزب مسلم لیگ نواز مصمم است خاقان عباسی تا زمان برگزاری انتخابات سال 2018 در کرسی صدارت باقی بماند یا پس از انتخاب شهباز شریف در پارلمان از این سمت کنار رود. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن که از سوی محکمه عالی آن کشور سلب صلاحیت شد، از سمتش استعفا داد.
پلیس استرالیا میگوید که گروه داعش در عقب دسیسه حمله بمی 15 جولای در طیاره خطوط هوایی اتحاد قرار دارد که توسط پلیس خونسا شد. با گفته مقامات امنیتی آن کشور، یک مرد استرالیایی برادر خود را به میدان هوایی سیدنی فرستاده بود تا پارسلی را که بم در آن جاسازی شده و در یک پرواز خطوط هوایی اتحاد به سیدنی انتقال داده شده بود دریافت کند. نیروهای امنیتی گفتند که گروه داعش مواد شدیداً انفجاری را توسط کارگو از ترکیه به سیدنی انتقال داده بود. معاون امنیت ملی استرالیا امروز جمعه گفت که این دسیسه یکی از پیچیده‌ترین دسیسه‌هایی بوده که تا حال در خاک استرالیا صورت می‌گیرد. در جریان 3 ماه اخیر در خشونت‌های کنگوی مرکزی بیش از 250 تن به شمول 62 کودک کشته شده است. تحقیق کنندگان اداره حقوق بشر ملل متحد امروز جمعه با نشر یک گزارش تازه هشدار دادند که این رویداد می‌تواند به حذف گسترده قومی مبدل گردد. زیدالحسین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد از حکومت کنگو خواسته تا جهت جلوگیری از این گونه خشونت وارد عمل شود. در تحقیق ملل متحد از زنده سوزاندن و قطع اعضای انسان‌ها در کنگو نیز گزارش شده است. پلیس نظامی روسیه امروز جمعه در شمال شهر هومس اعزام شده تا پوسته‌های امنیتی و نظارتی را با عنوان بخشی از توافق آتش بس در 30 منطقه ساحه مسئول ایجاد کند. اما فعالین مخالف حکومت اسد می‌گویند که آتش بس نافذه روز پنجشنبه امروز جمعه توسط نیروهای اسد نقض شد. گروه ناظر حقوق بشر سوری گفته است که ده ها سرباز روسی در خط مقدم جبهه میان نیروهای حکومت اسد و جنگجویان مخالف آن اعزام شدند. روسیه و ایران حکومت بشار الاسد را حمایت میکنند، حالان که ترکیه حامی برخی از نیروهای مخالف اسد در آن کشور است. آتش بس 10 ساعته در برخی ساحات ولایت هومس پس از آن شکست که نیروهای حکومت سوریه و گروههای تندرو به تبادله آتش پرداختند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفت که درگیری‌های امروزی در شهرک‌های فروانیه، ام شرشاه و اطراف الهولا صورت گرفته است. تا هنوز درباره رقم تلفات ناشی از این درگیری‌ها معلومات در دست نیست. آتش بس در مناطق مرکزی سوریه حوالی ظهر پنجشنبه به خاطر نافذ شد تا مردم بتوانند مناطق جنگ زده را ترک کنند و همچنان به گروه‌های امدادرسان فرصت رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان فراهم شود. آتش بس روز پنجشنبه به هدف ایجاد ساحه مسئون در برخی ساحات جنگ زده آن کشور به شمول برخی از مناطق جنوب سوریه و حومه شهر دمشق نافذ شده بود.
ادامه خبرها. بیش از 850 هزار نفر از خانواده های پناهجوی شدیداً آسیب پذیر در ترکیه اکنون از طریق یک پروژه مشخص از کمک های نقدی مستفید می گردند که از جانب اتحادیه اروپایی تمویل می گردد. این پروژه به مثابه بزرگترین برنامه کمک های بشری اتحادیه اروپایی کارت هایی را به پناهجویان توزیع می کند که توسط آن مواد غذایی و سایر نیازمندی هایشان را خریداری کردن می توانند. انتظار می رود این برنامه حدود 1.3 میلیون پناهجو را تا ختم سال 2017 تحت پوشش قرار دهد. در ترکیه حدود 3 میلیون مهاجر سوری به سر می برد. شرکت های بزرگ تولید موترهای ژاپنی تویوتا و مازدا در نظر دارند به ارزش 1.6 میلیارد دلار در ایالات متحده مشترکاً سرمایه گذاری کنند. مقامات این دو شرکت موترسازی روز جمعه گفتند که این سرمایه گذاری موجب ایجاد شغل برای 4000 نفر در آمریکا خواهد شد. با گفته مقامات این دو شرکت، مصارف احداث فابریکه تولید موتر را به صورت مناسبه پرداخت خواهند کرد و قرار است تا سال 2021 فعالیت آنان آغاز گردد. و آخرین خبر این که فدراسیون فوتبال ایران دو بازیکن آن کشور را به خاطر بازی کردن در یک تیم یونانی علیه یک تیم فوتبال اسرائیلی تحت انتقاد قرار داده است. رسانه نیمه رسمی ایران امروز جمعه گزارش داد که فدراسیون فوتبال آن کشور حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی صفی دو بازیکن ایرانی را در تیم یونانی علیه تیم تل‌آویو اسرائیل شدیداً محکوم کرده است. اعلامیه فدراسیون فوتبال ایران از آن داشته که آن نهاد قضیه را از نزدیک بررسی می‌کند و تصمیم نهایی خود را پس از صحبت با دو بازیکن آن کشور اعلام خواهد کرد. بازیکنان ایران همواره حضور در رقابت‌های ورزشی علیه تیم‌های اسرائیلی را تحریم کرده‌اند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده‌های عزیز، تلاش داریم با خبرنگار ما خیرالله رسولی از طریق تلفن ارتباط ما قائم شود تا بتانیم تازه ترین جزئیات از انفجار شام امروز جمعه که در منطقه کارتی 4 شهر کابل رخ داده به سمع شما برسانیم. همکارم نرگس هم یکنون تلاش داره تا تلفنش با آقای رسولی وصل شود ولی متاسفانه ارتباط ما تامین نمیشه، ولی در لابلای از این 20 دقیقه برنامه حتما میزبان برنامه رویا زمانی همراه رسولی صحبت خواهد کرد و شما را در جریان خواهد گذاشت. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حمله گروه طالبان بر پسته های امنیتی در ولسوالی مرادیان ولایت جوزجان و بر ولسوالی سیاد ولایت سرپل که امروز صبح آغاز شده تا هنوز ادامه دارد. ای که تازه ترین انکشافات در آن ساحات از چی قرار است، میرویس بیژن همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر لطف کنین از تازه ترین های درگیری ها برای شنوندگان معلومات بدین، همچنان این رو بگوین که آیا این درگیری ها در کدام ساعت ادامه داره؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا آمریکا، حمله طالبان بالای دو ولسوالی در ولایت های جوزجان و سرپل صبح امروز آغاز شد و در نخست گروه طالبان با عملات شن بالای ولسوالی مردیان ولایت جوزجان که همجوار با ولسوالی های عقبه و فیض‌آباد خانقاه است و در مسیر شارع القوی افغانستان قرار دارد. به این مسیر آغاز شد و یک پسته امنیتی در مقامات امنیتی در جوزجان میگن که طالبان در ولسوالی مردیان تصرف کردن و ولسوالی های مردیان و آقچه ساحات بسیار استراتژیک هست که ولایت های فاریاب، جوزجان و سرپل به مرکز کشور وصل میکنه. همچنان حمله طالبان بالای ولسوالی سیاد در ساحه که در مسیر سرک شارای سرپل تا جوزجان قرار دارن حمله کردن و در این درگیری بر اساس اطلاعات مقام های محلی 5 تن از طالبان کشته شده، یک نیروی امنیتی زخمی است. ولی این مسیرهایی را که طالبان حمله کردن مسیرهای استراتژیک است، از مسیرهای شارای عمومی القلی افغانستان است که میتونه در صورت که طالبان این ساعت تصرف بکنه رفت آمد ترافیک، رفت آمد مسافرین به مرکز و مزار شریف مسجد میشه و احتمال داره طالبان در این مسیر چندین چک پوینت مثل کندز ایجاد بکنه و مردم همه روزه مورد بازپرس قرار بده.
آقای بیژن دو سوال، یکی که از تلفات، آمار تلفاتی که شما ذکر کردین، آیا نیروهای امنیتی این آمار تلفات تایید کردن؟ و دومی که در مورد آقچه کمی معلومات بدین.
خب در مورد تلفات باید بگویم که تلفات فقط در ولسوالی سیاد و سرپل 5 تن از طالبان را به اونجا تایید کردن تا هنوز و 2 نفر از نیروهای امنیتی که زخم برداشته بیشتر از اطلاعات در اختیار رسانه قرار نگرفته. و در ولسوالی مردیان تلفات طالبان زیاد است ولی ارقام دقیقش مشخص نشده، چرا که عملات هوایی بر مواضع و ساحاتی که طالبان اونجا پناهگاه داشتن آغاز شده بود و احتمال داشت تلفات طالبان زیاد باشه ولی ارقام مشخص نیست و مقامات تا هنوز مشخصا بر ما که ارقام را اعلام نکرده. در مورد ولسوالی آقچه باید بگم که ولسوالی آقچه ولسوالی های چارگانه میگن که شامل مردیان است و شامل خانقاه و فیض‌آباد است و مرکز آکساس. مرکز آکساس مراکز بسیار عمده است که درون چندین بانک خصوصی فعالیت داره و مرکز تجارت است که چندین مسئولی های بلخ هم از این مسیر رفت آمد دارن و مردم در روزهای در دو روز هفته که روزهای بازار است، مثل روز دوشنبه و روز پنجشنبه، داد و ستدشان را در مرکز شهر آخچه انجام میدن و مرکز شهر آخچه یا یک مرکز تجارتی به ویژه قالین است که در روز مردم نمونه های از قالین میرن و خیر فروش میکنن و به پاکستان انتقال میدن و طالبا با بازساوردن این ساحه و بازساوردن مرکز آخچه میتونن که یک قسمت عظیمی از سرمایه خار در اختیار خود بگیره. بانک های زیاد در اونجا فعالیت دارن، نمایندگی دارن و میتونه که بر تجارت، بر روابط مردم، بر سرمایه گذاری ها دست پیدا بکنه و همچنان یک ساحره که به نام دوراهی آخچه هست که مرکز جوزجان با مرکز بلخ وصل میکنه، همچنان ولایت های فاریاب و جوزجان از این مسیر عبور میکنن مسافرینش. این مسیر هم در اختیار طالبان قرار میگیره و نیروهای امنیتی تلاش دارن، نیروهای امنیتی در واحدهای مختلف از قطعه رجال برجسته که مربوط جنرال دوستم میشه از شش روز به این طرف در این ولسوالی ها عملیات شده را اندازی کردن. اینا تلاش دارن که این ساحات تصرف طالبا بیرون بکنن، از تعدید طالبا بیرون بکنن، بخاطر دلیل از اینکه اگر این شهرها در دست طالبا بغلطه احتمال داره که سه ولایت دیگه هم با مشکل مواجه شود.
تشکر از شما آقای بیژن. و در حیال مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که صبح روز جمعه شمار از مهاجمان مسلح انتحاری به یک مارکت پنج طبقه‌ای صرافی در شهر گرشک هلمند داخل و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. برای جزئیات بیشتر عزیز الله پوپل همکار ما در محل است که روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل سلام بر شما و از همه اولتر در مورد موقعیت مرکز تجارتی بر ما معلومات بده که آیا این نزدیک کدام پستی امنیتی است؟
بله، روی جان سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً این مرکز صرافی در مرکزی در یعنی در نقطه بسیار مهم و مرکزی ولسوالی گریش واقع داره، در همجواریش مدیریت تاسیسات اردوی ملی ولسوالی گریش هستند و تقریباً در یک کیلومتری هم تاسیسات اداری ولسوالی گرشک موقعتر. این مهمترین مرکز تجارتی در ولسوالی گرشک هستن و ولسوالی گرشک برای قسمت شمالی هلمند یک قسم مرکزیت داره و بعد از شهر لشکرگاه دومین مهمترین نقطه در ولایت هلمند خوانده میشه که از 5 الى 7 ولسوالی شمالی هلمند اکثریت کسایی که کارمندای حکومت هستن و یا هم تجار هستن و یا هم کسایی که از خاطر جنگ به جا شده، اکثریت در همین ولسوالی گرشک مسکن گزین شده است و این ولسوالی هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر نفوس و امنیت من بسیار مهم است.
خب آقای پوپل، در محل درگیری آیا نیروهای امنیتی دیده میشن؟ درگیری ادامه داره، وضعیت از چی قرار است؟
بله، امروز از شام گذشته تا آخرین ساعتای امروز در ولسوالی گرشک جنگ بسیار به شدت ادامه داشته. در سی نقطه شام گذشته در منطقه یخچال که ای در مسیر شهرهای کندهار هرات موقع داره، این منطقه یخچال در نزدیکی شهر گرشک هستن، در اینجا حمله انتحاری صورت گرفتن و همچنان در پالوی ازدی بالای کمربند امنیتی ولسوالی گرشک در چند نقطه هم در منطقه بی آدم خان بالای یک پایگاه مسعودی ملی حمله انتحاری صورت گرفتن و هم در منطقه پارشواه و اوبازک و دیگر مناطق که مربوط کمربند امنیتی ولسوالی گرشک میشه و هم در داخل شهر ولسوالی که امی مرکز صرافی هستن. در امی سی نقطه نیروهای افغان درگیر بودن و فعلا هم در امی مرکز صرافی از جمله چهار انتحار کنندگان یکش هنوز دیگه به گفته قماندان امنی ولسوالی گرشک سمنیار اسماعیل خلواکی هنوز هم یک انتحار کننده زنده هستن و نیروهای ویژه افغان کوشش میکنن که به امی مارکیت صرافی آسیب نرسه و اینا بیچار به کوشش میکنن که امی یک انتحار کننده باقی مانده هم از پا در آورند.
خب آقای پوپل، آیا کسایی که در اونجا کار میکنه در این مارکت بیرون هستن همه یا داخل هم هنوز در قید هستن، یعنی در داخل هم باقی هستن در دکانهای خود، یا همه بیرون کشیده تخلیه شده این مارکت؟
یعنی ادفتن از دکاندار هستن؟
بله
بله. این حمله کنندگان انتحاری تقریبا صبح ساعت 5 بجه داخل این ساختمان شده بود. اینجا هنوز کاروبار شروع شده نبود که یعنی انتحار کنندگان حملات خود آغاز کرده بودند و اینجا اصلا کسی نبودند و به این قسمت ها دکان یعنی شهرک بازارهای ولسوالی هم نزدیک بازار هم نزدیک هستن و اونا هم کدام آسیبی نرسیده، اما فقط یک گزارش نتایج شده ما داریم که یک موتور 303 که از مسیر هرات به طرف قندهار در حال حرکت بودن در نزدیکی شهر گریشک در مابین جنگ اینا گیر مانده بودن. میگه که در این موتور 303 به افراد ملکی تلفات رسیده است و قمندان امنیه ولسوالی گریشک میگه که اینا در این مورد کدام گزارش نداره. ما هم کوشش میکنیم که هر چه زودتر این موضوع ما تایید کنیم از منابع صحیح کدام طرفات اگه چیز باشه احیانا ما او را بعدا با شنوندگان شریک میسازیم. خب. اما فعلا در این مارکت کسی نبودن و با کسی آسیب نرسیدن.
آقای پوپل، به طور خلاصه درگیری ها باعث مسدودی شورای قندهار ایراد شده میگه، آیا شورا هنوز هم مسدود است یا باز شده؟
از ساعت 5 الی نواختر پیشین همین شهرها برای ترافیک مسدود بودن، اما یک تعداد وسایط تیزرفتار کوچک میتونستن که از راههای فرعی از زمین ولسوالی عبور کنن و به هدف خود به خود برسانن، یک طرف قندهار و هم به طرف هرات، اما موتورهای کلان مسافربری اونا نتونستن و همچنان موتورهای باربری اونا یک تعدادش در مرکزی ولسوالی گریشت بند مانده بود، یکشم از مسیر هرات نرسیده به ولسوالی گریش که در این مسیر گیر مانده بود که در آخرین ساعتهای روز اونا تاریسته که به سفر خود اثر گیرن.
آقای پوپل، تشکر از جزئیاتی که شما برای شنونده ها ارائه کردین. تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها، اخیراً ده ها خانواده بیجا شده از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ادعا کردند که گروه های داعش زنان بیوه و دختران جوان را می ربایند و به نکاح جنگجویان در می آورند. با وجود آن که مقامات در ولایت جوزجان می گویند که در این مورد اطلاعات در دست ندارند، اما حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در این مورد با آن سازمان گزارش های رسیده و در ارتباط با آن تحقیقات صورت خواهد گرفت. همکارم محمد هاشم حبیبزاده این مصاحبه را انجام داده که توجه شما را به شنیدنان معطوف می‌داریم.
یک تعداد از باشندهای ولایت جوزجان که تازه از مناطقی که زیر درگیری و حملات است فرار کردن بیجا شدند، شکایت دارند که گروه داعش در اواخر زنهای بیوه و دخترای خانه را می رو بایند، اختطاف می کنند و میگن که با عساکرشان به نکاح در میارند. در این رابطه می خواستیم نظر شما رو داشته باشیم.
گزارشاتی که سازمان عفو بین الملل به دست آورده معمولا از مطبوعات افغانی و مطبوعات بین المللی هست که نشان دهنده از این است که نیروهای گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و خراسان در مناطق شمالی افغانستان از جمله در ولایت جوزجان اینا دست به حملات زدن و همچنان خانم‌های بیوه و دخترهای جوان را بودن و به سربازانشان به زور به عقد نکاح در آوردن. البته خود سازمان عفو بین الملل نتونسته که گزارشات به شکل مستقل مورد بررسی قرار بده و یا صحت از این ادعاها را معلوم بکنه، ولی گزارشاتی هم ما سال قبل از ولایت ننگرهار داشتیم و نظر به مشکلاتی که به خاطر دسترسی به این منابع بود نتونستیم که این با منابع دست.
و شنوندگان گرامی با عرض معذرت که با مشکلات تکنیکی روبرو شدیم. در ادامه گزارش ها تحلیلگران امنیتی تخمین میکنند که 1700 تن از اتباع فرانسه با گروه دهشت افغان دولت اسلامی پیوسته هستند. آنها در یک سلسله از حملات در 2 سال اخیر بیش از 200 تن را در فرانسه کشتند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در میان تاکستان‌های وادی دریای لور، فرانسه کوشید با مبارزش برای زدودن گرایش تندروی در میان جمعیت مسلمانان جوانش بپردازد. نخستین مرکز ادغام جوانان مسلمان مواجه با خطر در همین جاست، جایی که جوانان مسلمان در آن پذیرفته می شوند، سرود ملی کشور را سروده و اصول غیر دینی را که جمهوری فرانسه روی آن استوار است می آموزند. در اصل ساکنان قصبه‌ای که این مرکز در آن قرار دارد از مفکوره ایجاد این مرکز استقبال کردند، ولی تنها در مراحل نخستین آن. برناچاتیو شاروال بیمن ایوغون گفت مردم ابتدا به این روحیه بودند که چرا نه، بیایید در این مورد کاری را انجام دهیم. اما امروز ما می‌بینیم که این اقدام کارا نبوده است و ناکام شده است. کاترین بیدیو، یکی از باشندگان بیمون اونویغو که مرکز زدودن تندروی در آن فعال است، بر موجودیت این مرکز انتقاد کرد.
L'association n'est pas contre le traitement de la radicalisation, mais simplement on
بله، شنوندگان گرامی با عرض معذرت که مشکلات تکنیکی داریم در برنامه، گزارش صدای امریکا را در مورد افرادگرایی در فرانسه را بعداً تقدیم شما میکنیم. همچنان مصاحبه را با خانم حوریه مصدق نیز داریم که تا لحظات چند یا در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم. خب شنوندگان گرامی، گزارش دیگری داریم در مورد یک فیلم که اخیراً در هند ساخته شده و این در مورد تشناب می باشد که چه قسم تشناب باعث درگیری خانواده ها میشه. خب میشنویم گزارش.
دنیا چلی مارس پی چاند زمین پی بکریو ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ अब 3D में सब दिख रहे हो हजारों चल गए एवरेस्ट का पहाड़ भैया दाड़ 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 कर ले अब
इन दो हुनरमंद हिंदी بعد با حمایت یوگی ادیتیانات والی ایالت اترپردیش در حال روبرو شدند که صحنه یک مکتب را در شهر لکنو پاک می کردند. داستان این فیلم کمدی طوری است که در آن یک زوج تازه با مشکلات پاک نمودن تشناب داخل منزلشان مواجه می باشند.
مت تو گھر کے پیچھے بیٹھ جاتے پر ہم تو عورتیں ہیں ہمیں تو ہر چیز کی زیادہ محنت کرنی پڑے گی.
جنجال های روی تشناب داخل خانه که بر اساس معیارهای اجتماعی ناپاک محسوب می شود به سرعت به یک مبارزه برای تغییرات اجتماعی تبدیل می شود که این زوج سپس کمپاین را برای تشناب های فعال در جامعه محلی آغاز می کنند.
لیکن بہت اسے کامیڈی میں کہا گیا.
این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، اما به گونه کمدی ارائه شده، زیرا نمیخواستم که در این مورد فیلم مستند بسازم و یا به مردم بگویم که شما باید هند را پاک بسازید. میخواهم که مردم خودشان درک کنند، زیرا آنچه که از قلب هست شود واقعی میباشد و همین صدا بهترین نوع خواستن است. نمیتوانی به کسی بیاموزانی مگر اینکه خودش بیاموزد.
یہ جو آپ غریبوں کا پیسہ کھاتے ہیں اسے نکالتی کہاں ہے؟
این فیلم کمپاین هند پاک را نیز در بر می‌گیرد که نرندرا مودی صدر زمان کشور آن را آغاز کرده است. زمانی که مودی در سال 2014 به قدرت رسید تعهد کرده بود که حفظ صحه عامه را در اولویت قرار داده و به هدف محو رفع آجت در فضای باز تا سال 2019 برای مردم تشناب‌ها را امار می‌کند. یوگی ادیتیانات از زمانی که در ایالت ایالت اتر پردیش به قدرت رسید، مکررن تلاش ورزیده تا آن ایالت را پاک سازد.
بیوی پاس چاهیه؟ تو گھر میں سنڈاس چاہیے.
اما این هدف بسیار بزرگ است. بر اساس نهاد واتر اید در هند تقریبا 76 میلیون شهروند هندی